شما شنوندگان عزیز مجله طنز شنیداری کاکتوس رو میشنم از رادیو گفتگو. محمد حسین
جانم،
محمد حسین، اصلا ببین وقتی که رئیس جمهور سابق ما اون قضايا با چاوز و خاندان چاوز براش بپوشه، اصلا ما رو اسم چاوز حساس شدیم،
یه نوعی غیرتیم رو چاوز.
من اخباری که دنبال میکردم دیدم که
یه چاوز چشمک زد،
یه چاوز عباس. آره، بعد من خبرش رفتم با دقت خوندم، دیدم نوشته که پرستار شخصی چاوز بعد از فوت ایشون 250 تا شمش طلا رو دزدیده خارج کرده از منزل.
250 دونه
شمش طلا.
ما اینو چیکار میکرد تو خونه آقای چاوز؟
حضور شما هستید. ببین اینا مثلا میخواستن لقی مبلو بگیرن، دیدی در باز میشه باد میزنه بسته میشین، فشار بدن زیر در یه چیزی که این دره بسته نشه و زیر قابلمه نیمرو مثلا یه چیزی بزنن، این از شمش طلا استفاده
زیر میکردن. یخچال لقی یخچال رو بگیرن،
یخچال ماشین ظرف آره. به خصوص اگه ماشین لباسشو تراز نباشه وقتی میچرخه خیلی سرسده عجیب میکنه، چون یه شمش میذاری زیر این، یه شمش میذاری زیر اون پایه، این دیگه میزون میچرخه،
یه دونم یدکی میذاری وسط که یکیشونه
آره. شمش دستمالت زیاد نمیسن که بذار یه دونم وسط بذار. حضور شما شبت که آره این شمش اونجا زیاده، زیاده. البته ببین به قول قدیمی میگن تو خونه قاضی گردو زیاده ولی
ملغوزی نباید کرد.
آره بعد حسابم، حساب کتابم. آره وقتی قاضی فوت میکنه دیگه این گردوها، ببخشید، این شمشای طلا بی صاحب میشه. ایشون هم یه 250 تا شمشو گوشتی جیب بغل همچین زده بیرون. الانم تازه اخبارش درست کرده و اینا.
الان چاوز میگم 3-4 سال بیشتره، 7-8 سالی هست که فوت کرده.
والا من بعد اون تاریخ
از مادر چاوز یا آقای احمدی نژاد بود.
آره بپرسید که ایشون تاریخش دقیق‌تر میدونم، ولی به هر حال یعنی میخوام به شما عرض کنم که آقای محمد حسین آقا، آدم باید تو انتخاب پرستار خیلی دقت کنه.
علی حالا جالب اینه، من این پرستاری که شما گفتید خب مال ونزوئلا است.
دوره.
اینجا که از این خبرو نیست. توی ونزوئلا اتفاقات عجیب غریب خیلی زیاد میفته. حالا شما یکیشو اشاره کردین، پرستار آقای چاوز. اتفاقا یه خبر دیگه ایمو داشتیم که چند نفر توی ونزوئلا یه یوز پلنگ در حال انقراض رو برای ناهار گرفتن کشتن خوردن.
از رو گشنگی.
آره یعنی این من فکر میکنم که حالا این داستان پیشینه‌شو نگفتن توی اخبار و اینا، ولی من احتمال قریب به یقین میدم که اینها یه تعداد آدم بودن. اینا خب الان که میدونی رستوران ها تعطیله به خاطر کرونا، اینا با خانومشون مثل این مشکل داشتن تو خونه قهر کرده بودن،
غذا خونه هم نداره،
غذا خونه که نداریم، رستوران که تعطیله، یک گزینه بیشتر نمیمونه، بری یوز پلنگ بکشی بخوری.
همین.
آره. یعنی مجبور شدن برن یه یوز پلنگ بگیرن بکشن بخورن. حالا این مال گفتم ونزوئلا قضیهش با کشور ما فرق میکنه. ما خب یوز پلنگ ایرانی برامون محترمه. ناست. ولی حالا توصیه میشه که به دوستان که توی این ایام کرونایی که رستوران
بیشتر
مواظب
یوز پلنگا باشن.
هم بیشتر مواظب یوز پلنگا باشن. هم اصلا تو خونه دعوا نکنن که آقا غذای خونه محروم بشن بعد دیگه مجبور بشن برن یوز پلنگ بخورن.
یه حالت دیگه هم داره محمد حسین، اینا بچهای ترافرز و تیز و بزی بودن یوز پلنگه رو خوردن.
درسته.
من و تو بریم که یوز پلنگه ما رو میخوره.
خب بالاخره
تو میری یوز پلنگو بخوری اما هول میشی یوز پلنگه تو رو میخوره.
اینم هست،
اینم هست.
پس کلا توی خونه دعوا نکنید که نه شما یوز پلنگو بخورید نه یوز پلنگ شما رو بخوره.
50-50 سال اینا شانس آوردن تونستن یوز پلنگه رو بخورن، ولی ممکنه برگرده دیگه دکتر یوز پلنگه ما رو بخوره. اصلا فضای برنامه سکنه میذاره ترسناک شد. اگه موفق باشی بریم یه بخش رو بشنویم برگردیم دوباره.
من در خدمتم،
سپاسگزارم.
تحلیل اخبار 100% غیر طبیعی و در کاکتوس بشنوید.
ما از کنار هیچ خبری راحت نمیگذاریم.
کاکتوس، طنزی برای همه خصوص.
جمعه ها ساعت 18 در رادیو گفتگو.
درود بر شما، شهرام شهیدی هستم و اگه اجازه بدین و پیچ صدای رادیو رو کم نکنین، میخوام با هم برترین های هفته گذشته رو مرور کنیم. شاید آخرش جایزه چیزی هم به برنده اصلی دادیم. پس بریم سراغ ترین های هفته که گذشت. اول، بلا تکلیف ترین هفته. تو این شاخص سه نامزد چغه رو بدبدن داشتیم. اولی کنکور سراسری بود که کاملا باعث دو دستگی بین جامعه بشری شد. یه عده گفتن اجرای آزمون سراسری خیانت به کشوره. عده دیگری هم لقب اون رو کاری عبث و نتیجه بیارادگی و ناتوانی و تسلیم در برابر هجمه دشمنان داخلی و خارجی تلقی کردند. کنکور بیچاره بلا تکلیف بود، چون هر 2 ساعت یک بار یا خبر برگزاریش تحت هر شرایطی میومد یا خبر مرگش. حالا البته این که بگی تحت هر شرایطی خودش چیز عجیبیه. شما فکر کن سیل و زلزله و آتش فشان و سونامی با هم بیاد، بعد بگن تحت هر شرایطی کنکور برگزار میشه. بماند که من گفتم سیل و زلزله بیاد، اما نگفتم کرونا بیاد، چون کرونا نمیاد. کرونا هست و حالا هم برو نیست. و اما نامزد دوم بلا تکلیف ترین این هفته کوه دماوند بود که زیاد باعث اختلاف نظر بین مردم نشد. با این حال خودش خیلی بلا تکلیف و سرگشته بود. صبح میگفتن بخشش اهدا شد، عصر میگفتن برگشته. بعد میگفتن اصلا مگه بخشیده شده بود که پس گرفته بشه. بیچاره هر شب یالهاش رو میشمرد ببینه مثلا کسی سر شبی یال جنوبیش رو نداده باشه بره پی کارش. از طرفی قرقر آرش کمانگیر و ضحاک هم بلای جون شده بود که ای زیر گوشش میگفتن حالا با این اجاره ها کجا باید اسباب‌کشی کنن. در مورد دماوند یک نگرانی و بلا تکلیفی دیگه ای هم وجود داشت که حالا اونی که این رو بخشیده کجاش رو بخشیده و چقدرشو، و نکنه از این کلک مرغابی ها زده باشه. آخه میگن دو نفر با هم یک لیوان شیرموز خریدن. قبلاها آدم ها میتونستن دو نفری دو تا شیرموز بخرن، اما این روزها شرایط اقتصادی جوری شده که اگه دو نفر با هم یک شیرموز بخرن میشه بهشون گفت جزو 4% ها و طبقه مرفه هستن. خلاصه این دو نفر یک خط روی لیوان کشیدن و نصفش کردن و قرار شد هر کدوم نصف لیوان که میشه سهم خودشون رو بخورن. اولی لیوان رو گرفت و هورت کشید و تا ته شیرموز رو نوشجان کرد. وقتی دومی اعتراض کرد اولی گفت من سهم خودم خوردم، فقط به جای نصفه اول لیوان دلم خواست نصفه پایینی لیوان رو بخورم. دماوند هم نگران بود کسی که قسمتی از اون رو بخشیده نکنه نصفه دومش رو بخشیده باشه.
Oh, no.
نامزد سوم هم جناب طرح ترافیک تهران بود که 153 نفر و 43 سازمان و نهاد باید در مورد اجرا شدن یا نشدنش نظر بدن و البته اعمال نظر کنن. تصمیم گیری در خصوص طرح ترافیک جوری برنامه‌ریزی شده بود که در لحظاتی از روز استاندار فریاد می‌زد بابا این نره، اما شهردار از اون طرف میگفت عیب نداره شما بدوش. اینطور این بیچاره در برزخ تصمیم گیری گرفتار شده بود. از بین این سه نامزد در رقابت تنگاتنگ و با انتخاب هیئت داوران بالاخره دماوند برنده شد، چون ما باید جوری به همه نشون میدادیم ما از هر چیزی که بالاتر و بزرگتر باشه بیشتر حساب میبریم. و ما بریم سراغ عدد هفته. عددها خیلی در زندگی بشر نقش دارن، اما چند سالی که ما ایرانی ها تا چشم باز میکنیم یک سری عدد بهمون هجوم میارن. از ارقام تورم اجاره مسکن بگیر تا آمار اختلاس و قیمت خودرو. اما عدد برتر این هفته عدد 4. چرا؟ چون پرسپولیس با پوکر قهرمانی 4 انگشت نشون حریفی دادن که مدت‌ها 4 رو برای خودش سند زده بود. الان 4 رو میشه جزء منابع ملی و اموال عمومی حساب کرد، چون همه دیگه تو این عدد زینف هستن. آبیاب قرمزا 4 نشون میدن، قرمزا به همه 4 نشون میدن، سپاهانیا به ملوانیا نشون میدن، ملوانیا به کرمانیا، کرمانیا به تهرانیا و خلاصه هر کی به هر کی میرسه علل حساب یه 4 نشون میده. حالا چرا بین این همه عدد و رقم سیاسی و اقتصادی 4 ورزشی رو به مال عدد هفته اعلام کردیم؟ چون راستش ما هر عددی انتخاب میکردیم یکی چپ چپ نگاه میکرد. عدد اختلاس رو بگیم به یه عده برمیخوره. عدد مرگومی رو برنده میکردیم به عده دیگه برمیخورد. رقم تصادفات و تولد و رقم اجاره و شیش پرسپولیسیا و خلاصه همه اعداد یه عده دشمن داشتن. اینه که تو رادیو 4 رو به عنوان عدد هفته انتخاب کردیم، چون همه باهاش خاطره خوب دارن و تو این روزا بهتر ما جای مطرح کردن اعدادی که جنگ راه میندازه اعدادی رو حمایت کنیم که بی درد سرتر باشن. و اما شخصیت هفته. بدون رقیب و بدون چون و چرا رئیس سازمان محیط زیست شخصیت این هفته بود. ایشون در جهت اینکه فکر به کیبال آتش‌سوزی جنگل‌ها یا از بین رفتن گونه‌های جانوری و حیوان‌آزاری و شکار و خلاصه از این جور چیزها کنه، یکو در مورد یک موضوع خیلی مهم روشنگری کرد که من مطمئنم این نظریه و حرف جناب کلانتری خیلی بر محیط زیست کشور تاثیرگذار خواهد بود. جناب عیسی‌خان کلانتری تک نظریه دانش بنیان و استراتژیک گفت قائم مقام فراهانی خیابان ولیعصر را وقف کرده بود، یعنی ماشین زمان از این بهتر. صدر اعظم محمدشاه قاجار که مرد، 4 تا شاه بعدش اومدن و مردن و 65 6 سال از مرگ صدر اعظم که گذشت خیابان ولیعصر کلنگ خورد، اما صدر اعظم خیابانی که 6 دهه بعد از مرگش کلنگ خورده بود را بخشیده بود. حالا اینکه این موضوع چه تأثیری بر محیط زیست داره عقل من قد نمیده، اما لزوما هر چی که عقل من قد نده معنیش این نیست که چیز بدیه. منتها من باید از الان تا یک هفته بشینم بهش فکر کنم ببینم این حرف رئیس سازمان محیط زیست کجاها تأثیر میذاره و اگه سر در آوردم خدمتتون عرض میکنم. پس فعلا بدرود.
کاکتوس طنزی برای همه فصول.
جمعه ها ساعت 18 در رادیو گفتگو.
اینجا مجله طنز شنیداری کاکتوسه. محمد حسین روانبخش به شدت در اخبارش زیر رو میکنه. ببینه کدومو گفته کدومو نگفته. محمد حسین جان چی داری دیگه خبر برادر؟
من عرضم به حضورتون که این کرونا رو گفتیم ولی من میبینم که هنوز کرونا داره میچرخه،
جولان میده. آره. جولان میده
هم توی فضای مجازی هم توی فضای حقیقی هم بین اخبار.
جون محمد حسین وقت کمه، یه ذره باید از مقدمه کم کنیم. من احساس میکنم و یه راست بریم سراغ زنبور عسل.
احسنت
آقای محمد حسین،
دمت گرم.
خوب جای رفتم.
دقیقاً همین گفتی.
تو هم می‌خواستی بریم سراغ زنبور عسل. آره آره. اصلا مراجعات به زنبور عسل چند وقت زیاد شده. کارتون هاچ هم دوباره پخش کردن.
هاچ مگه بدبخت شد؟ الان هاچو گیر بیارن توی کوچه و خیابون میگیرن، نیششو میگیرن، فرو میکنن تو بدنشون.
اینقدر وادار به نیشش میکنن که پس بیفته.
کرونا دقیقاً از وقتی که اعلام شده که کرونا با نیش زنبور عسل درمان میشه، من فکر میکنم که اصلا کلا عسل کمیاب بشه، یعنی عسل نایاب بشه، چون تمام زنبورای دیگه کسی نمیذاره اینا عسل تولید کنن.
دیگه به عسل نمیرسن. نیش میزنه بعد زنبور عسل متاسفانه
نیش میزنه تمام.
اخلاق بعدی که داره نیش بزنه میمیره بلافاصله. اینقدر به نیشش وابسته است، دوریشو تحمل نمیکنه، سریع افسردگی مزمن و فوت میکنه. من فقط یه سوال دارم محمد حسین. تلویزیون همیشه میاد میگه که آقا به شایعات فضای مجازی توجه نکنید، اخبار موثق رو دنبال کنید، در مورد کرونا شایعاتی که هست بهش توجه نکنید، فلان فلان فلان. بعد چجوری یه نفر میتونه بره تو برنامه زنده شبکه 3 بشینه و بگه که مثلا نیش زنبور کرونا رو درمان میکنه؟
میشه،
شده
و میشود،
شده و میشود.
آره.
این تناقض نداره. من الکی دارم متناقض میکنم.
منتها علی مشکل از اینم عمده تره. تو فرض کن ببین الان هموطنان ما بعضیاشون بعضی نواحی بدنشون آغشته به روغن بنفشه شده. یکی گفته که آقا به قول حالا این کسایی که خورده میخوان دقیق تر صحبت کنن، دماغ و دماغتون رو پر کنید از دود انبرنسارا. حالا شما فرض کن انبرنسارا دود دادی، روغن بنفشه که مالیدی به اون جایی که باید میمالیدی، زنجفیل خوردی، حالا تش باید بری یه زنبور عسل هم بیاری نیشش رو فرو کنی یه جاییت، خیلی درد سر داره.
محمد حسین من نگران زنبورم بیشتر. یعنی تو یه نفر سیر میخوره رقبت نمی‌کنی ماچش کنی، مثلا فامیل نزدیک دوست آشناس اینا رقبت نمی‌کنی ماچش کنی، میگی سیر خورده، بعد اون زنبور بیچاره روغن بنفشه هست، انبرنسار هست، نمیدونم
زنجفیل
هست، سیر خوردی، هم گرمیجاتو پر کردی، بدبخت رغبت نمیکنه نیش بزنه تو رو، اصلا نیش نزده میمیره طفلی، اصلا حالش بد میشه.
من خیلی
نمیدونم، خیلی فضا عجیبی شده. من دوستان این خبری دیگه هم که خودم اینه که قد انسان در طول خواب، انسانی که میخوابه 8 میلیمتر بلندتر میشه. میدونی چرا؟
جان
دانشمندان کشف کردن، یعنی دانشمندا بیکارن. میدونی چی میگم؟
یعنی شما اگه بخوابی 8 میلیمتر بزرگتر از وقتی هستی.
آره. ایستادی. یعنی شما با حالت درازکش 8 میلیمتر درازتری به حالت درازتری به حالتی ایستادی. آره 8 میلیمتر. 8 میلیمتر.
8 میلیمتر.
خیلی چیز، ولی خب عدده. دانشمندان بیکارن ها.
بالاخره حالا یه کسایی نون میخورن دیگه.
چی به فکرش نیست آقا، مثلا من خوابیدم بی منو متر کن. و چه کاری آخه؟ ولی خب به نتیجه رسیده دیگه. آقا 8 میلیمتر. این دلیلش میدونی چیه محمد حسین؟ چون آدم وقتی میخوابه این فشارها و استرسایی که بهش وارد میشه کم میشه. یعنی تو وقتی خوابی دیگه صحبت‌های مسئولان عزیز و در مورد ارز و مسکن و تصمیمات بسیار مهمشون در مورد مبارزه با کرونا و سیاست
مشکلات
داخلی
اقتصادی
و سیاست خارجی و خودرو و اینا رو، مسکن اصلا روت نیست اون فشارها. تو ایران وقتی که یه نفر میخوابه و این فشارهای اخبار از روش برداشته میشه، این چه بسا تا 80 سانت هم قدش بلند شه،
جدی
رشد کنه. حالا تو یه بار خوابیدی منو صدا کن، من میام تو رو متر کنم. محمد حسین
اتفاقا یه بار کلم خورد به دیوار، احساس کردم که دارم رشد میکنم تو خواب، بس به خاطر اینه.
آفرین.
حالا علی این یه خطری هم داره برای ما.
چی؟
چون از یه طرف دیگه گفتن مردای بلند قد بیشتر کرونا میگیرن تا کسایی که قدشون حالا متوسطه یا کوتاه‌تره.
برای همین مسئولان فشار از رو ما بر نمی‌دارن. فشار از رو ما بر دارن، ما رشدمون سریع میشه. قدمون بالاش سری کرونا میگیریم. بنابر این فشار رو ما حفظ میکنن، انواع مشکلات اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی رو نگه میدارن رو سر ما، ما قدمون بلند نشود،
کرونا نمیگیریم.
باز شما برو بگو دولت و مسئولان برای مقابل با کرونا کاری
نکردن. تمام.
باز برو بگو.
احسن.
باز برو بگو. حضور شما هستید. من دوست اینجان دانشمندان توصیه کردند که ماسک رو در زیر چونه
قرار ندیم.
گفتن که این ویروس و باکتری ها ممکنه به چونه چسبیده باشه. شما ماسکو که میاری از چونه اینا رو مثل آسانسور بالا بر میاری تو دهن. آره دیگه. آره. میرن تو دهن.
علی جان ماسکو رو چشم چی؟ رو چشم میشه قرار بدیم
ماسکو؟
آره.
ببین توستی اینه که فقط رو دهن باشه، نه اینکه نشه. شما هر جایی میتونی بذاری.
من حقیقتش هفته پیش رفتم یکی از ادارات، یکی از این کارمنده محترم اونجا خوابش گرفته بود، این ماسک از روی دهنش برده رو چشمش. آره به عنوان چشمه استفاده
کرد. حتی من دیدم مثلا بعضی گوشیشون میخوره، این ماسک رو انگوشیشون میگن تو ماسک گوشه رو باش میخوره انگوشیشون کثیف میشه.
آره یا بعضی میخوان همدیگر اذیت کنن، این نخ ماسکو آره میگن تو دماغ همدیگه.
یا بعضی من میکشن شلیک میکنن شلیک به نقاط حساس بخوره دردم داره دیگه. واقعا کشه ماسک کم چیزی نیست. اما خیلی برام جالبه که
توصیهشون فقط راجع به چونه بوده، پس اینا رو نگفتن.
آره همین یکی مسئله، یکی دانشمند خیلی کم دقتن که ماسک، ما خیلی تو ایران خلاقانه تر از ماسک استفاده می‌کنیم، فقط واسه چونه نیست، واسه خیلی جای دیگه است. و این که حضور شما عرض شد که من تعجب می‌کنم، من دوست اینکه این فرهنگ سنت و هنر فارسی چرا تو برای ماسک هیچ معادلی نداده؟
چرا یه معادلی اتفاقا چند وقت پیش داده بودم من،
دهان پویه، دهان بند،
یادم نیست الان،
دهان پوش، نفس بند.
نه نه اینا نبود، منتها یه گزینه بود که شاید باید برای اینکه استفاده کنی تقریبا یه نیم ساعتی فکر کنی راجعش.
همین الان تو یه رو بداری فکر کنی یادت نیمده. آره اینم من پیشنهاد میکنم که حتما مسئولان فرهنگستان، به حال این ماسک خیلی الان پرکاربرده داره استفاده میشه، اینم براش یه اصطلاحی
پیدا کنن،
پیدا بشه که ما بتونیم که اینو
بیشتر استفاده کنیم،
فارسی ازش استفاده کنیم. یعنی تا چی میخوام که خارجی ماسک ایرانی؟ الان مثلا شما ببین کسی میگه هلیکوپتر، همه میگن چرخبال.
بله.
کسی میگه پیتزا، همه میگن کش لقمه. کسی میگه کروات، همه میگن درازاویز زینتی. اصلا بله. اسم میگن سری جایگزین میشه. ماسک هم به نظر من باید سری استفاده بشه.
همین بلا سرش آورد.
سلام، خوب هستید؟ چه خبرها؟ میبینم که این روزا بدجوری درگیر خبرهای ورزشی و فوتبالی و لیگ و اینایی. خب طبیعیه، آخر فصله، تیترهای خبرها هم خیلی باحاله. من هم اینجا نشستم رو دکی روزنامه فروشیم دارم مگس میپرونم، تا یه مشتری نیومده یه چند تا از این تیترهای جذاب و بانمک روزنامه ورزشی رو بخونم. بس اینم چی میشه؟ آینده ساری به نتیجه بازی با لیون ربطی ندارد. یعنی چی؟ من نمیفهم واقعا ساری چه ربطی به لیون داره؟ لیون تو فرانسه، ساری بعد کمربندی تو همین شمال خودمون، چه ربطی به هم دیگه دارن؟ این روزنامه ها بیکارن و میگنن تیترهای عجیب و غریب انتخاب میکنن. بذار بخونمش. او نه، من اشتباه کردم، منظورش از ساری مربی یوونتوس بوده که تیپش اتفاقا همه چند روز پیشم قهرمان سری آ شده. من فکر کردم همین ساری خودمون رو میگه. من معذرت میخوام، کوتاهی هم من بوده، ببخشید. یکی روزنامه چی نوشته؟ وایسید. یکی البته خبرش فوتبالی نیست. همیلتون با لاستیک پنچر قهرمان شد. همینه دیگه، ماشین خارجی اینجوریان. لاستیک پنچر که چه عرض کنم، لاستیکم نداشته باشم باز شما رو میرسونم به آخر خط. بعد من همین چند روز پیش یه ماشین تولید داخل خودم خریدم، 100 متر که باهاش رفتم تسب تایم پاره کرد. ماشین ساخت خودمون اینه، پیژامه میمونن. باهاشون تا سر کوچه بیشتر نمیشه رفت. خب خبر بعدی چیه نوشته؟ این صفحه چی نوشته؟ این صفحه که چی نداشت نوشته علیپور دنبال کفش طلای فوتبال ایران هستم. آره علیپور دنبال کفش طلای فوتبال ایران هستم. خیلی هم عالی. قدیما یه عده میگشتن دنبال لنگ کفش سیندرلا، حالا آقای علیپور داره میگره دنبال کفش طلا. به حال دستش رو خرجه دیگه، زن و بچه داره، عیالواره، میدونه الان طلا گرمی و مسقالی چنده. کفش طلا رو از هر چیز دیگه بیشتر دوست داره. فقط سوال من اینه ایشون کفش طلا رو بگیره میخواد پاش کنه یا شاید هم بذاره تو کمد، نمیدونم دیگه. این حال مهم هم نیست دیگه، مال خودشه دیگه. تیتر آخرم بخونم و ما را به خیر و شما را به سلامت. بغض قائدی ترکید. کجا ترکید؟ چجوری ترکید اصلا؟ من نمیفهمم یعنی چی. 10 بار گفتم این بچه‌ها رو نیارید تو این فوتبال. خب اینا یکم اذیتشن، یکی بهشون پاس نده میزنن زیر گریه باباشون رو میخوان. فوتبال حرفه‌ای حرفا نداره که، بغض کردن و چنگ زدن و مو کشیدن و اینا نداره. یکم بزرگ شید بعد بیاد تو لیگ برتر فوتبال بازی کن. آه خبر چیز دیگه یه، مصدوم چی شده؟ چیه ماجرا؟ حالا ولش کن. ممنون از همتون، شاد باشید و ممنون از اینکه با من حمید پارسا همراه بودید تو این بخش
و تا هفته دیگه از سلامت خودتون مراقبت کنید، قول بدید ماسک بزنید و دستکش دستتون بکنید، یعنی این محلولا به دستتون بزنید تا من دوباره برگردم دیگه. خدا نگهدار.
خب محمد حسین خبر مبر،
من فکر می‌کنم امروز داریم.
آره یعنی ساعت خبر می‌خونیم دیگه.
من نمی‌دونم هر چی هم خبر می‌خونی تو باز میگی خبر. من
می‌دونم من می‌خوام برنامه خیلی پربار بشه، ولی خب به ساعت که نگاه می‌کنم آقا این دیگه بیش از این دیگه سرریز می‌کنه دیگه، هر چی هم بیشتر خبر بخونیم برنامه تموم شه قطع میشه دیگه. خب اگه اجازه بدیم محمد حسین جان خدافظی کنیم کم کم.
مخلصم
محمد حسین جان، قبل اینکه خدافظی کنیم ما رفتیم آب معدنی خریدیم، این نه تنها بستای اینترنتی خیلی کوچیک شده انگشتونه شده، این بطری آب معدنی هم ما یه زمانی به بطری خانواده که خانواده بود به کوچیک هم گفتیم کوچیک آب معدنی.
آره
الان یه دونه دیگه دیدم که این اندازش یه جوری بود که اون بطری کوچیکا پیشش خانواده بود،
مینی آب معدنی.
دکتر دکتر شما فارسی رو پاس نداری که دکتر ادبیات فارسی داری. آب معدنی کوچک، آب معدنیک، این که تسخیره. آره دقیقا. اون آب معدنی کوچیکا پیش این خانواده بود. بعد با چه قیمتی؟ با چه قیمتی؟ گرون.
خواخه میدونی علی ببین
گرون.
اون آب معدنی که تو این میزن خیلی قیمتش مهم نیست. شما اون بسته‌بندی اینا پول بسته‌بندی داره میدی.
آفرین.
یعنی اگه به شما اون باکس خالیشو بدن، یعنی اون بهش میگن پت معمولا، قوطی خالیشو بدن.
دکتر پت چیه فداشم دکتر فارسی رو نابود کردی.
همون قوطی، یعنی شما قوطی خالیشو بدن، مثلا فرض کن آب معدنی، قوطی آب معدنی با آب معدنیش 2000 تومانه، اون قوطی خالیشو به شما 1700 تومان بدن شما بخر.
1700 چیه؟ من یه بار گفتم یه دونه قوطی آب معدنی، نمیدونم در شرب بود آبش تبخیر شده بود، گفتم آقا این قوطیشو من لازم دارم چند، آب معدنی بود 1500، گفت 1490. گفتم داداش چی؟ گفت آب توش 10 تومنه دیگه، بقیش بسته‌بندیش دیگه، بطریشه دیگه، پتشه به قول دکتر دیگه. نگرانم که چهار روز دیگه میریم مثلا سوپرمارکت میگیم آقا آب معدنی میخوایم، مثلا میگه چند تا قطره، میگه مثلا 4 تا قطره، میگه آ کن عمو، آ میکنی
فلی.
با قطره چکون 4 تا قطره میچکونه که دیگه پول بسته‌بندی هم ازت نمیگیره، خیلی به صرفه و مغروم. من نگرانم چه روزی خدافظی کنیم محمد حسین.
به امید خدا
ما رو ول کنی فکر کنم رادیو گفتگو 24 میشه.
آره به امید
محمد
خدا.
حسین رحمان بخش علی زرندو.
اتفاقا علی خبر زیاده، ولی من فکر می‌کنم که همین چیزی که تو میگی، بالاخره زمان ما محدوده، عمر ما کوتاه و خرما بر نخیل.
خبر بر نخیل،
خبر بر نخیل.
بله دقیقا. ممنونم شنوندگان عزیز، سپاسگزارم که امروز هم شنونده مجله رادیویی طنز کاکتوس بودین. امیدوارم که عمری باشه هفته دیگه بتونم به اتفاق محمد حسین رحمخش و سایر دوستان طنز پردازم باز هم خدمت برسیم و حداقل لحظاتی مفرح و شاد در کنار شما عزیزان بتونیم که تجربه کنیم و بسازیم. سپاسگزارم.
هر چند این همه خبر و شعر خوانده ایم، برنامه را به هر طرفی ما کشانده ایم،
مجلس تمام گشت و به پایان رسید کار، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. خدا نگه.
صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما عزیزانیم. بسیار سپاسگزاریم از توجهتون و امیدوار هستم همچنان با ما باشید، به ویژه در شب عید قدیر خم. این عید سعید رو پیشاپیش به شما عزیزان تبریک و تهنیت میگیم و در پیروی از راه و منش و سیری حضرت علی علیه السلام براتون آرزوی توفیق داریم. حدیث غدیر بخشی از این خطبه است که در آن پیامبر فرموده است: هر کس من مولا و سرپرست اویم، علی علیه السلام مولا و سرپرست اوست. این بخش از خطبه رو بیش از 110 نفر از صحابه و 84 نفر از تابعین به صورت متواتر نقل کرد. خطبه غدیر خطبه بشارت دوستان، بشارت بر رهبری و ولایت کسی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره اش فرمود او کسی است که همه پیشینیان به آمدن او بشارت دادند. بله، بشارت به امامی که خواهد آمد. در خطبه غدیر که سخنرانی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در معرفی امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام است، به حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرج الشریف هم توجه خاصی شده است. غدیر اقیانوسی بود به وسعت ازل و ابد و خطبه غدیر روایت بیکران دورانها شد برای تداوم ولایت تا پایان دنیا. غدیر روز جشن ولایت بود و خطبه غدیر سالنامه همیشه گشوده امامت که برای ما همیشه مایه برکت و سعادتمندی است. در روز عید غدیر خم دست ولایت به دست نبوت بالا رفت تا پیام رسان عدالت و ایمان و اقتدار زیباترین بندگان خاص خدا باشد، آنان که صاحب عصمت و طهارتند. غدیر سرآغاز رسالت آسمانی تمام پیامبران خداست و خطبه آن درخت همیشه تناور دین که سر به ملکوت می ساید. از صدای جمهوری اسلامی ایران همچنان در خدمت شما عزیزانی از رادیو گفتگو و بسیار سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما شنوندگان عزیز و ارجمند.